استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ایجاد شورای علما سوی ملا عبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندار، گفته شده این شورا برای حل مشکلات اجتماعی و سیاسی کار خواهد کرد. در ادامه گزارش داریم در مورد کمپاین اینترنتی برای دادخواهی به پناهجویان افغان در اندونزیا.
یک دوره بسیار طولانی و خسته کننده از اعتراضات را شاهد بودیم در اندونزیا. در نهایت ما تصمیم گرفتیم برای اینکه در فضای مجازی دادخواهی را راه اندازی بکنیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور قزاقستان خروج نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را اعلام کرده. گزارش های دیگر هم داریم. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. در بحث امروز،
بازداشت استاد فیض الله جلال به معنای این نیست که خدا نخواسته آزادی رأی یا بیان در افغانستان سلب شد. وقتی که جمهوری اسلامی به دوش میگیره که پیش ماست، به این معناست که در امن است، مسئول است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
سازمان ملل متحد میگوید که برای پیشگیری از فاجعه انسانی در افغانستان به کمک 5 میلیارد دلاری نیاز دارد. مقامات قزاقستان میگویند که در پیوند به ناآرامی‌های مرگبار اخیر در این کشور 10,000 نفر بازداشت شدند و کوریای جنوبی گفته که کوریای شمالی امروز یک راکت بالیستیک مظنون را به سواحل شرقیش پرتاب کرد. سلام، خوش آمدید. سازمان ملل متحد امروز گفت که برای پیشگیری از فاجعه انسانی در افغانستان در سال روان میلادی به کمک 5 میلیارد دلاری نیاز دارد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری به خبرنگاران در ژنو گفت که فاجعه انسانی کامل در افغانستان نزدیک می‌شود. او خطاب به جهانیان افزود که در خود را برای مردم افغانستان نبندند. پس از افتادن کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و دامنه بیکاری و فقر در میان مردم گسترش یافت. ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از خواستای اصلی ایالات متحده و متحدانش از حکومت طالبان است. طالبان حکومتشان را همشمول می‌دانند و بر رعایت حقوق بشر تأکید میکنند، اما منتقدان میگویند که حرف و عمل طالبان متفاوت است. شورای مهاجران ناروی میگوید که اگر با افغانستان کمک‌های فوری غذایی نشود، نیازمندی‌های بشری این کشور پیچیده‌تر خواهد شد. جان اگلن، منشی این شورا، در بیانیه گفته که کمک رسانی مسئولیت مشترک همه است. سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش به کشورهای کمک کننده گفت که در صورت عدم اقدام دوامدار و فوری، 2022 میتواند یک سال فاجعه بار برای افغانستان باشد. حکومت طالبان سخنان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آنچه را موجودیت ده ها مرکز و کمپ آموزشی تروریستان در افغانستان خوانده رد کرد. بلال کریمی، یک معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز در توییتر خود نوشت که این ادعای رحمان را رد میکند و به تمامی همسایگان افغانستان اطمینان میدهند که مرزهای این کشور مسئول است. آقای رحمان به روز دوشنبه در نشست مجازی سازمان پیمان امنیت جمعی مدعی شد که هزاران شورشی در مراکز در داخل افغانستان حضور دارند. مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد بیشتر گفت.
امام علی رحمان گفت که به اطلاع خدمات مخصوصی تاجیکستان، تعدادی مرکز و اردوگاه های آماده سازی تروریستان در مناطق هممرز در ولایت های شمالی افغانستان بیشتر از 40 عدد است و او گفت که جنگجویان در این مرکز حدود 6,000 نفر هستند که همیشه تمرین میکنند و آماده حمله هستند.
جامعه جهانی به شمول ایالات متحده گفتند که از حکومت طالبان انتظار دارند تا نگذارد که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. مقامات قزاقستان میگویند که در پیوند به ناآرامی‌های مرگبار اخیر در این کشور 10,000 نفر بازداشت شدند. پیش از این وزارت داخله قزاقستان از بازداشت تقریبا 8,000 نفر خبر داده بود. از افزایش شمار بازداشت شدگان در حال خبر داده می شود که قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور این کشور علی خان اسماعیلوف را به عنوان صدر اعظم جدید گماشته. توقایف در نشست دیروز سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که شمار دقیق کشته شدگان در ناآرامی‌های اخیر هنوز معلوم نیست و تحقیقات جریان دارد. تظاهرات در دوم ماه جنوری در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز از غرب قزاقستان آغاز شد و سپس به دیگر شهرهای بزرگ این کشور گسترش یافت. کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را به سواحل شرقیش پرتاب کرده. به گفته کوریای جنوبی این میزایل نسبت به میزایل ماورای سعود که کوریای شمالی در 5 جنوری آزمایش کرد ممکن است پیشرفته تر باشد. کمیته مشترک لویدریستیزان کوریای جنوبی در یک خبرنامه گفته که مقامات استخبارات این کشور و آمریکا سرگرم تحقیق و تحلیل در این مورد هستند. آزمایش اوایل امروز کوریای شمالی پس از نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد. در این نشست در مورد آنچه پیونگیانگ آزمایش میزایل ماورای سعود خوانده بحث شد. 6 کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده و ژاپن دیروز خواستند از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی بیشتر می‌شود کوریای شمالی بپرهیزد و وارد دیالوگ معنادار در مورد هدف مشترکشان برای خلع سلاح‌های هسته‌ای کامل شود. و دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا در سن 65 سالگی درگذشت. روبرتو کویلو سخنگویش گفت که ساسولی صبح امروز در یک شفاخانه در ایتالیا چشم از جهان بست. پارلمان اروپا دیروز خبر داد که ساسولی از 26 دسامبر به این سو بیمار و در شفاخانه بستری بود. او در سال 2009 عضو پارلمان اروپا شد و در سال 2019 کارش را به عنوان رئیس این پارلمان آغاز کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. ملا عبت الله خونزاده رهبر طالبان شورای علمای دینی را در قندار ایجاد کرده که هدف آن حل مشکلات اجتماعی و سیاسی خوانده شده. رادیو آزادی فهرست کامل نام اعضای این شورا را به دست آورده که نشان می‌دهد 24 عضو دارد و تمامشان باشندگان قندار هستند. دی فهرست ابیبالله آقا رئیس این شورا، مولوی اختر محمد زفرانی معاون و مولوی محمد مجاهد مسئول مالی و اداری معرفی شدند. اما حکومت طالبان می‌گویند که تا کنون کار تشکیل این شورا تکمیل نشده. جزئیات بیشتر را همکارم پیشکش میکنه.
دو منبع معتبر به رادیو آزادی تایید کردند که ملا هیبت الله آخوندزاده در کندهار یک شورای عالمان دینی را ایجاد کرده است. هدف این شورا نشان دادن راه حل برای مشکلات اجتماعی و حکومتی در سطح محلی گفته شده است. لیست تمامی اعضای این شورا نیز به رادیو آزادی رسیده. در این لیست حبیب الله آقا به عنوان رئیس این شورا، مولوی اختر محمد زعفرانی معاون و مولوی محمد مجاهد مسئول مالی و اداری معرفی شدند. منبع میگوید این شورا برای حل مشکلات تنها در سطح محلی کندهار کار خواهد کرد. در لیست تشکیلات این شورا دیده می شود که تمامی اعضای آن عالمان دینی و باشندگان مناطق مختلف کندهار هستند. سید اکبر آقا مقام پیشین طالب و رئیس شورای راه نجات افغانستان که اکثریت اعضای این شورا را میشناسد به رادیو آزادی میگوید چنین شوراهایی که متشکل از عالمان دینی است برای حل منازعات پس از جنگ لازم است. او میگوید
اگر شورا در آینده گسترش یابد، مشکلاتی وجود دارد که نیاز است از رای صلح و جرگه حل شود. آن زمان رهبران قبایل و مردم از هر اقشار باید به این شورا بیایند. من فکر میکنم این کار حل اختلافات را بسیار آسان میکند و به زودی حل میشود.
حکومت طالبان با اینکه میپذیرند کار تشکیل این شورا آغاز شده، اما میگویند تاکنون کار آن تکمیل نشده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید:
بله او داسی شوراگان ترکان،
بله ها، کار روی چنین شوراهای جریان دارد، اما تا حال نهایی نشده است. این شورایی نیست که به یک بارگی در سراسر کشور تشکیل شود و در مورد برخی مسائل مهم تصمیم گیری کند. کار روی آن جریان دارد تا کارها تکمیل شود و پیشرفت داشته باشیم.
آقای کریمی این را نیز اضافه کرد که چنین شوراهایی در سراسر کشور تشکیل خواهد شد و با همصدای مردم و حکومت زمینه روابط و انسجام کارها را برابر خواهد کرد. تلاش کردیم تا عالمان دینی که در این شورا عضویت دارند نیز مصاحبه داشته باشیم، اما موفق نشدیم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در 19 قوس به رادیو آزادی گفته بود یک شورای از عالمان دینی برای مشوره دهی در حل مسائل سیاسی حکومت تشکیل خواهد شد. آقای مجاهد افزوده بود که در کنار دیگر مسائل، این شورا درباره کار و فعالیت زنان در حکومت نیز دیدگاهش را از نظر شریعت اسلام شریک خواهد کرد. اما حکومت طالبان نگفتند که شورای عالمان دینی چه ساختاری و چقدر صلاحیت خواهد داشت. یکی از انتقادهای بزرگ به حکومت طالبان از همین است که در تشکیل حکومت و انتصاب بستهای حکومتی تمرکز عمده روی عالمان دین است و بر دیگر بخشهای جامعه توجهی صورت نمیگیرد. اما طالبان در جواب این انتقاد میگویند آنان در بستهای فنی افراد مثلگی را میگمارند و بر دیگر بخشهای جامعه نیز توجه دارند. یک نگرانی دیگر هم این است که شکل حکومتداری طالبان نزدیکی زیادی با نظام کنونی ایران دارد، به نحوی که تمامی صلاحیت در قدرت شورای رهبری است و این شورا را یک رهبر مذهبی اداره می کند، چنانچه هیچ کس حق تعیین یا تصمیم گیری بدون رضایت و اجازه رهبر را ندارد.
از ایجاد شورای علما از سوی ملا عبت الله آخنزاده رهبر طالبان در قندهار شنیدید. گفته شده که این شورا برای حل مشکلات اجتماعی و سیاسی کار خواهد کرد. این در حال است که طالبان تایید کردند که ملا عبت الله آخنزاده در سفر اخیرش به ولایت فرا با علمای دینی در مورد مسائل مختلف مشورت کرده. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته برای رادیو آزادی گفت که رهبر طالبان به ولایت‌های دیگر هم سفر می‌کند و در صورت لزوم با افراد و مقام‌های مختلف دیدار خواهد کرد. این در حال است که ملا عبت الله رهبر طالبان تا هنوز در رسانه‌ها ظاهر نشده. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش.
طالبان پذیرفتند که رهبر آنها روز یکشنبه به ولایت فرا سفر کرده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ملا هبت الله آخوند با علمای برجسته دینی در این ولایت دیدار و درباره مسائل مختلف با آنان مشورت کرده است.
عالی قدر امیلومین حفظ الله قبل به ولایت فرا رفته بود و در آنجا با علمای کرام و علمای جدی که امو ولایت دیدارها و مجالس داشتند و روی موضوعات مختلف با آنها مشورها و مجالس را انجام دادند. و چنان در ولایت قندهار می باشه و روزانه مصروف کار هست در مسائل ملی دخیل هست.
آقای کریمی می گوید که ملا هبت الله هر روز در مکانهای مختلف در نشستهای عمومی با مردم شرکت می کند. بلال کریمی همچنان گفت که ملا هبت الله در صورت نیاز به تمام ولایتها از جمله کابل سفر خواهد کرد. در همین حال یک رسانه دولتی به نام خبرگزاری آژانس باختر گزارش داده است که ملا هبت الله خواند رهبر اداری طالبان در سفر به ولایت فرا به علمای دینی گفته است که نظام را باید از آن خود بدانند و با آنها همکاری کنند. به گزارش این خبرگزاری، ملا هبت الله به مقام‌های محلی پیشنهاد کرده و گفته که عالمان دین بزرگانند و به گفته او عالمان باید پل ارتباطی بین اداره و مردم باشند و همه مقام‌های دولتی از جمله ولی‌ها باید با آنها مشورت کنند. او به این ولی‌های اداره طالبان گفته که برای مشورت خود نزد عالمان بروند و آنان را نزد خود نخوانند. بلال کریمی همچنان به رادیو آزادی گفت که از آغاز اداریشان ملا هبت الله رهبرشان هرگز به کابل نرفته است، چیزی که اکثر مقام‌های حکومت پیشین و برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی از آن انتقاد کردند و پرسش مطرح کردند که چرا او را هنوز مردم ندیده است. شمار از آگاهان سیاسی نیز به همین نظرند. عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین و مشاور حقوقی کنونی در لندن، به رادیو آزادی گفت که ملا هبت الله آخوند به عنوان رهبر حکومت طالبان باید دید و بازدیدهای خود را با مردم گسترش دهد.
برای ملا هبت الله آخوند بحث زعیم یا امیرالمومنین امارت اسلامی طالبان لازم است که بحث یک زعیم در مرکز یا پایتخت مملکت در کابل مقیم باشد شک و تردیدها را وجود میاره. تردید باندازی که خدا نخواسته پشت پرده بعض مسائل سیاسی دیگه نهفته بوده، بنان این شکل اداره و شکل زعامت یک کشور به این شکل نبوده.
از بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم که چرا ملا هبت الله اخوند رهبر این حکومت تا کنون ظاهر نشده است و گفت که مهم فعالیت و حکومت داری است، اما او میگوید که هر روز با گروه ها، افراد و چهره های مختلف ملاقات میکند. پیش از این گزارش شده بود که ملا هبت الله رهبر طالبان در ولایت قندهار با مردم دیدار کرده است که برخی از مقام های محلی آن را بر رادیو آزادی تایید کردند. اما نخستین روزهای سال روان برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری AFP از کشته شدن رهبر طالبان خبر دادند و شایعات مبنی بر کشته شدن ملا هبت الله در حمله هواپیمای بدون سرنشین در کویته منتشر شد، چیزی که طالبان همیشه آن را تکذیب کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به نشر گزارش‌های ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان امروز روند انتقال گندم و توزیع آن در مقابل کار را در 16 ولایت کشور آغاز کرد. محمد بصیر حقیار عضو کمیته رهبری توزیع گندم امروز به رادیو آزادی گفت به مقدار 21559 تن گندم از ذخایر وزارت زراعت و مالداری در 16 ولایت برای مردم در بدر کار توزیع می شود. آقای حقیار میگوید زابل، بامیان، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، اروزگان، خوست، میدانوردک، ننگرهار، سرپل، غور، قندهار، هلمند، فرا و فاریاب از جمله ولایات هستند که گندم در آنها منتقل خواهند شد. با گفته آقای حقیار این مقدار گندم توسط وسایط وزارت دفاع به این ولایات انتقال می شود و روند انتقال امروز آغاز و تا فردا پایان خواهد یافت. آقای حقیار در مورد این که این گندم برای چی تعداد کارگر توزیع می شود جزئیات ارائه نکرد. پیش از این وزارت زراعت و مالداری این روند را برای 40,000 کارگر در کابل نیز آغاز کرده بود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری غزنی از کاهش 50% دادوستود تجارتی در این ولایت خبر می‌دهد. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری غزنی امروز به رادیو آزادی گفت پس از تحولات اخیر سیاسی مشکلات در عقد پول از بانک‌ها سبب شده تا تاجران با مشکلات زیادی روبرو شوند. آقای قلندری می‌گوید به دلیل مشکلات بانکی تاجران نمی‌توانند پول بیشتر از بانک‌ها به دست بیاورند تا اموال تجارتی که می‌خواهند از بیرون وارد کنند آن را خریداری و وارد کشور کنند. گفته آقای قلندری بیشتر کارخانه های تولیدی هم به دلیل نبود مواد خام از فعالیت باز ماندند. با گذشت 5 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان هنوز هم فعالیت بانک ها در این کشور به حالت عادی برنگشته که این مسئله سبب نگرانی مردم و تاجران شده است. این هم نرخ شمار رسهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 105 افغانی و 42 پول، 1 یورو 114 افغانی و 87 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 82 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 72 پول، 1000 روپیه هندی 1221 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 556 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر در مورد کمپاین اینترنتی برای دادخواهی به پناهجویان افغان در اندونزیا جزئیات داریم. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور قزاقستان خروج نیروهای سازمان پیمان امنیتی جمی به رهبری روسیه را اعلان کرده. همزمان وزارت امور داخلی قزاقستان از بازداشت نزدیک به 10,000 نفر در نتیجه نارامی ها در یک هفته گذشته در این کشور خبر داده است. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور قاسم جمرات توقایف گفت که سازمان پیمان امنیت جمی خروج نیروهای خود را تا دو روز دیگر آغاز می کند. نیروهای این سازمان به رهبری روسیه در هفته پیش بعد از درخواست رهبری قزاقستان برای کمک نظامی در ارتباط به نارامی های خشونتبار در این کشور جا به جا شدند. رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی خود خطاب به پارلمان امروز همچنان علی خان اسماعیلوف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور اعلام کرد. اسماعیلوف 49 ساله پیش از این به حیث معاون صدر اعظم در کابینه قبلی این کشور کار میکرد. رئیس جمهور قزاقستان هفته پیش به دنبال اعتراض های شدید که بعداً به خشونت گرایید کابینه این کشور را منحل اعلام کرد. قاسم جمرات توقایف نارامی های اخیر را نتیجه به گفته او تهاجم تروریستی خوانده و آن را تلاش برای یک کودتا در این کشور غنی از نفت و گاز عنوان کرده است. مقام ها تا کنون نتوانستند که اسناد و شواهد را کنند که مسئول نارامی ها تروریستان مشمول جنگجویان خارجی بودند و همچنان نتوانستند جزئیات بیشتر درباره ماهیت اعتام هایشان مبنی بر اینکه تلاش برای کودتا بوده ارائه کنند. همزمان وزارت امور داخلی قزاقستان گفته که نیروهای امنیتی 9900 تن را در ارتباط به نارامی های این کشور بازداشت کردند. در نتیجه این اعتراض های خشونتبار 163 تن کشته شدند. نارامی ها در این کشور آسیای میانه هفته گذشته بعد از اعتراض ها به خاطر افزایش نرخ مواد سوخت در منطقه مانگستوی در غرب این کشور آغاز شد و به صورت به دیگر شهرها به شمول الماتی گسترش یافت. معترضان بعد از نارامی ها ساختمان های دولتی را در شهر الماتی، دومین شهر بزرگ و تجارتی قزاقستان و دیگر شهرها تصرف کردند. همزمان با این نارامی ها رئیس جمهور جمرات توقایف کابینه را منحل اعلام کرد و کریم ماسیموف رئیس شورای امنیت ملی این کشور را به اتهام خیانت ملی برکنار نمود. ماسیموف از جمله متحد ارشد نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین این کشور بود. چندین مقام امنیتی دیگر این کشور هم دستگیر شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی نشر میشه. اکنون میشنوید که شمار از پناهجویان افغان و برخی از چهره های مشهور موسیقی افغانستان در یک کارزار یا کمپاین اینترنتی در مورد چگونگی سرنوشت هزاران پناهجوی افغان در اندونزیا پرداختن. پناهجویان افغان در اندونزیا میگویند که بیشتر از 10 سال میشود که در این کشور در بی سرنوشتی به سر میبرند و از همه حقوق بشریشان محروم هستند. آنها گفتند که به خاطر دلایل امنیتی و اقتصادی نمیتونند به افغانستان برگردند. اما مقام های حکومت طالبان میگویند که این پناهجویان میتونند دوباره به افغانستان برگردند. جزئیات در این گزارش.
جواد ربانی 32 ساله از ولایت دایکندی است. او که دانش آموخته رشته زمینشناسی پوهنتون کابل است، اکنون 8 سال می شود که دور از وطن و خانواده در اندونزیا در بی سرنوشتی به سر می برد. مشکلات و چالش های سر راه پناهجویان او و امثالش را مجبور کرد تا دست به راهپیمایی های گسترده در این کشور بزنند. جواد بر رادیو آزادی گفت اکنون کارزار تویتریشان را یگانه راه حل برای مشکلاتشان می دانند.
یک دوره بسیار طولانی و خسته کننده از اعتراضات را شاهد بودیم در اندونزیا. در نهایت ما تصمیم گرفتیم برای اینکه در فضای مجازی دادخواهی را راه اندازی بکنیم، خصوصا تویتر را انتخاب کردیم که اونجا خب بیشتر مقامات از تویتر بیشتر استفاده می کنند و کارزار تویتری را این دور دوم است که ما راه اندازی می کنیم. نهایت هدف ما این است که صدای ما به گوش مقامات مربوطه برسد.
از سوی هم محمد جمعه محسینی که 37 سال دارد میگوید 20 سال عمرش را در غربت و دوری از خانواده برای یافتن آینده بهتر سپری کرده است، اما نتوانسته است تا به هدف اصلیش که همان پناهندگی در کشور مقصد است برسد. او بر رادیو آزادی میگوید
پناهندگان و پناهجویان افغان در اندونزیا خسته شده، تعداد زیادیش از مشکلات های افسردگی و روانی رنج میبره، تعداد زیادیش از مریضای گوناگون رنج میبره و نزدیک به 14 نفر خودکشی کرده، نزدیک به 10 نفر تصمیم به خودکشی داشتن که خوشبختانه نجات پیدا کردن و متاسفانه در 4 ماه گذشته که ما راهپیمایی و تظاهرات داریم، نه کشور اندونزیا و نه کمیسیاری عالی ملل متحد که به نام یونیسیار هست به صدای ما لبیک گفته و تا حالا اونا کدام پیام مثبتی برای ما نداشته.
به گفته این پناهجویان به اساس کنونسیون 1951 سه گزینه برای پناهجویان وجود دارد که برگشت به کشور اصلی، ادغام با کشور میزبان و اسکان مجدد در کشورهای پناهجو پذیر است که اندونزیا این کنونسیون را امضا نکرده است. آنها از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR می خواهند تا با جدیت در رابطه به این موضوع توجه کنند. با این حال، شمار از چهره های مشهور موسیقی کشور در دومین کارزار تویتری خود زیر نام کمک با پناهجویان اندونزیا از مردم می خواهند تا با آنها بپیوندند. این کارزار ساعت 11 دیشب آغاز شد. داود سرخوش که در رأس برگزاری این کارزار قرار دارد میگوید با این کار خواستار پاسخ روشن مسئولان مربوطه هستند.
این دومین اما کارزار وسیع‌تر تویتری است که با اشتراک انسان‌های با درک و درد براه افتاده و علتش هم گیرماندن چند هزار آواره در اندونزی است که عمر بی سرنوشتیشان از یک دهه فراتر رفته. این جمع بزرگ یعنی مردمی که در کارزار تویتری شرکت کرده با راه اندازی کارزار تویتری به عنوان وسیله امروزین نهایتاً به درگاه مردم آرش شدند که تا نهادهای مسئول را متوجه غفلت و اغمازشان کنند و خواهان پاسخ روشن از آنها باشند.
فرهاد دریا، هنرمند شناخته شده کشور نیز در این کارزار در پیام فیسبوکی از مردم خواسته است تا با آنها همصدا شوند و این هشتگ را جهانی بسازند. با این حال طارق ثانی قنسل افغانستان در جاکارتای اندونزیا بر رادیو آزادی میگوید تمامی مشکلات و خواسته های پناهجویان را با یونیسیار یا سازمان ملل متحد در امور پناهندگی در میان گذاشتند.
با یونیسیار تمام همه موضوعات اخیر را شریک ساختیم و اونا نیز وعده های در قسمت دادن. این که تا حالا عملی نشده ای یونیسیار رد میکنه و میگوید که به دوش کشورهای پذیرنده است نه به دوش ما و چیز روال عادی و نرمال است که یونیسیار تنها اخبار میکنه و کشور پذیرنده صلاحیت رد و قبولی و افراد پناهجو را داره.
مسائل امنیتی و اقتصادی یگانه دلیل است که افغانهای زیاد را همواره به غربت کشانیده است. اما مقامات حکومت طالبان نیز از پناهجویان و مهاجران کشورهای دیگر می‌خواهند تا دوباره به افغانستان برگردند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در زمینه امنیتی و اقتصادی به پناهجویان اطمینان می‌دهد.
در مورد مشکلات اقتصادی نیز امارات اسلامی به تمام کسایی که دیگر در داخل کشور هستند و یا بیرون از کشور اطمینان می‌دهند که تمام مسعی و تلاش‌های خود را به خرج می‌دهند تا یک زندگی خوب و تنهای خود فراهم شود و در این عرصه ما به داخل خود هم در تلاش هستیم که پروژه‌های مختلف را آغاز نماییم و یا هم پروژه‌هایی که در تمام هستند پس آغاز شود. تمام اطمینان کشور ما در هر کشوری که باشه، در اندونزیا باشه و یا در کشورهای دیگر، آزادانه و بسیار بدون تشویش و
به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR در حال حاضر نزدیک به 7400 پناهجوی افغان در ولایات مختلف کشور اندونزیا به سر میبرند که بیشتر آنها از بی سرنوشتی و آینده مبهم رنج میبرند.
پیام ها و نظریات شما
تمام کارکنان رادیوی آزادی، سلام بر تمام مردم مظلوم افغانستان. یک پیشنهاد بگم، یک نظر بگم، یک داخل میخواستم امیره به نشر بگذارن. اگر به مردم افغانستان ما بلخوص دانشمنده و تکرگاه و نفرای من و نفرای اخلاص گر و نفرای وطن دوست و خدا دوست و خدا پرست بشنوند، شاید همکاری زیاد صورت بگیره در این بابت. میخواستم رادیو داری این پیام را به نشر بگذار، امی به امارت اسلامی برسانین، امی هر ولایت یک نظرسنجی باید داشته باشه. به مثال هر نفر بتانه اونجا بره و نظر خود را نوشته کنه، در دفتر بده، باز اون دفتر جمع‌آوری نظرها را به مرکز رو، یعنی نظرها در بابت ساختار افغانستان در بین دین، نظر به پیغمبر، نظر به شریعت، نظر به قرآن، هر کس یک نظر خود داشته باشد بنویسه.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید که به خاطر زراعت زارعین استعمال میشه از حد توان زارعین نیست. فرض سال گذشته یک خلطه کود سفید 1200 بود، امسال یک خلطه کود سیاه 3.5 هزار است. یک خود دای حضور مردم زارعین نمیرسه. امیر چرا به همراه مسئول، به همراه تجاره، به همراه همه دولت هایی که کود سفید و سیاه صادر میکنه به همراهشان گرم نمیذاره، چرا اینقدر قیمتش داره؟